أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام دوم از بحث که مسئله تبعیت قضا للأداء بود، و این که اگر در واجب موقت عمل واجب در اون وقت انجام نشه، فوت بشه، از روی اختیار یا لعذرن بعد خروج وقت قضا واجب هست یا واجب نیست، مرحوم آخون فرموده بودن که امر به موقت به دلیل اصل واجب به هیچ وجه دلالت ندارد بر وجوب اتیان به فعل در خارج وقت. اگر نگوییم که از باب مفهوم دلالت بر عدم وجوب دارد، قطعا دلالت بر وجوب ندارد. دلالت بر وجوب اتیان عمل در خارج از وقت ندارد، مگر در یک صورت، و اون صورت هم جایی هست که سه شرط در او وجود داشته باشد. شرط اول این بود که توقیت و لزوم اتیان به فعل در وقت خاص به دلیل منفصل باشد، نه به دلیل متصل. شرط دوم این بود که دلیل دال بر توقید که منفصل از دلیل واجب هست در تقیید به وقت اطلاق نداشته باشه، بلکه به صورت فعل جمله تقیید به وقت را دلالت بکنه. مقصود از اطلاق داشتن و اطلاق نداشتن هم همونطور که در جلسه قبل اشاره شد اینه که دلیل اگه بخواد اطلاق داشته باشه باید دلیل توقید دلالت داشته باشد بر اینکه تقیید به وقت به لحاظ تمام المطلوب فقط نیست، بلکه به لحاظ اصل المطلوب هم هست. در مقابل اگر اطلاق نداشته باشه، مفاد دلیل توقید این هست که تقیید به وقت از باب قدر متیقن فقط به لحاظ تمام المطلوب و کمال المطلوب هست، اما اصل مطلوب مقید به وقت نیست. پس شرط دوم این بود که دلیل دال بر توقید اطلاق نداشته باشد در تقیید به وقت، بلکه به نحو فعل جمله اقتضا بکند که قدر متیقنش این می شود که تقیید به وقت به لحاظ کمال المطلوب و تمام المطلوبه. این شرط دوم. شرط سوم هم این بود که دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشد و به اطلاقش دلالت بکند بر وجوب فعل، اعم از این که این فعل در داخل وقت انجام بشود یا در خارج وقت. اگر این سه شرط محقق بشود، در صورت تحقق این شرط، در اون صورتی که این سه شرط محقق هست، در اون موارد مقتضای قاعده وجوب قضا و لزوم اتیان به فعل در خارج از وقت است. چون دلیل اصل واجب میگوید واجب باید انجام بشود چه در وقت چه در خارج از وقت، اون مقداری که دلیل توقید که دلیل منفصل بود اقتضا میکنه دلالت داره، فقط تقیید به لحاظ تمام المطلوبه، اما اصل مطلوبیت عمل قید نخورده، در حالی که دلیل اصل واجب اطلاق داشت، در مقابل این اطلاق به لحاظ اصل مطلوبیت عمل چون قیدی وارد نشده، لذا مقتضای اطلاق دلیل اصل واجب اینه که اگر مکلف در وقت انجام نداد، در خارج از وقت باید عمل انجام بشود. این فقط در این صورت هست که مقتضای قاعده وجوب قضا در بعد وجوب قضا بعد خروج وقت هست، چون در این صورت اطلاق اصل واجب قابل عقص هست، تمسک به او ممکن هست، به خاطر اینکه مزاحمی در مقابل اطلاق دلیل واجب وجود ندارد. بعد در نهایت در نتیجه مرحوم آخوند فرمودن که در این صورت نتیجه جمع در حقیقت بین دلیل واجب و اون دلیل توقید این می شود که تقیید به وقت به حسب تمام المطلوب هست، نه به حسب اصل المطلوب. اصل المطلوب قید ندارد، قید مال تمام المطلوبه. در توضیح بیشتر نسبت به این نتیجه فرمودن به خاطر اینکه تقیید به وقت همونطور که ممکن هست به نحو وحدت مطلوب باشد، یعنی مولا عملی را که مطلوبش هست، مطلوبی را که داره، اون که عمل در بله این مطلوبش مقید به وقت باشد، اون عمل در وقت معین و وقت خاص او مطلوبیت داشته باشد، مطلوبیتش از باب وحدت مطلوب هست، به طوری که اگر عمل در خارج از وقت انجام بشود مطلوب مولا نیست. همونطور که تقیید به وقت ممکن هست از باب وحدت مطلوب باشد، همینطور هم ممکن هست که تقیید به وقت از باب تعدد مطلوب باشد، یعنی مولا دو تا مطلوب داشته باشه، یکی اصل عمل، طبیعی عمل، اعم از اینکه واقع در وقت بشود یا خارج وقت، مطلوب دوم هم وقوع عمل در وقت خاص هست. دو تا مطلوب داره. خب وقتی دو تا مطلوب داشت، اگر این مطلوب دوم که وقوع عمل در وقت خاص هست انجام نشه، اون مطلوب اول که مطلق بود سر جاش باقی هست. همونطور که تقیید به وقت ممکن هست از قبیل وحدت مطلوب باشد، همینطور هم ممکن هست از قبیل تعدد مطلوب باشد. اونجایی که تقیید به وقت از قبیل تعدد مطلوب باشد، اونجا بعد خروج وقت انجام عمل بعد خروج وقت لزوم دارد، قضا لازم هست، ولی اگه به نحو وحدت مطلوب باشد لازم نیست. در ادامه فرمود این حکم کلی، در ادامه مرحوم آخوند فرموده ولی اینکه تغییر به وقت از باب تعدد مطلوب هست، این احتیاجی به مثبت داره. مثبت اینکه از باب تعدد مطلوب هست در چه موردی ما میتوانیم اثبات بکنیم که تغییر به وقت از باب تعدد مطلوب هست؟ در همون صورتی که گفتیم، با همون سه شرطی که گفتیم، اگر دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشه، دلیل توقید اطلاق نداشته باشد، در این صورت هست که معلوم می شود تقیید به وقت از باب تعدد مطلوب هست. وقتی از باب تعدد مطلوب بود، بعد خروج وقت مکلف باید عمل را بعد از خارج شدن وقت انجام بدهد. اینجور نیست که دیگه تکلیف از او ساقط شده باشد. پس نتیجه فرمایش مرحوم آخوند در حقیقت این می شود که در یک صورت از صور مفروض در امر به اصل عمل و تقیید به وقت، در یک صورت از صور مفروض مقتضای قاعده وجوب قضا در خارج از وقت هست، فقط در یک صورت. با توجه به اون شرایط ثلاثه‌ای که مرحوم آخوند بیان فرموده است در عبارت کفایه هست، مجموعاً استفاده میشه که بله، ملاحظه این که دلیل اصل واجب اطلاق داره یا اطلاق نداره، قرینه بر تقیید، بر توقید آیا منفصل هست یا متصل هست، و در فرض انفصال آیا اطلاق داره دلیل منفصل یا اطلاق ندارد، در مجموع چهار صورت فرض می شود. چهار صورت فرض می شود که در سه صورت مقتضای قاعده وجوب اتیان عمل در خارج از وقت نیست، فقط در یک صورت از این صور چارگانه مقتضای قاعده می شود لزوم اتیان عمل در خارج از وقت. چهار صورت هم با توجه به عبارت مرحوم آخوند در کفایه اینطور به دست می آید. صورت اول اینه که دلیل اصل وجوب عمل اطلاق نداشته باشه، فقط دلالت بر وجوب فعل بکنه، اهم از این که فقط دلالت اطلاق نداره که دلالت بکنه بر وجوب فعل، اهم از داخل وقت یا خارج از وقت اطلاق نداشته باشه. خب این بلکه از همون اول دلیل اصل وجوب متصل به قرینه بر توقید است. از همون اول در مثل صلات الآیات امر بشود به صلات آیات قبل از انجلا، در کسوف و در خسوف قبل از انجلا مکلفین باید نماز آیات بخونند. خب این صورت اول که تقیید به وقت به متصل هست، معلومه که اطلاقی هم در کار نیست. از همون اول دایره دلیل زیر دلیل وجوب عمل، از همون اول دایره زیر اطلاق نداره. در این صورت اول از اون فرمایش مرحوم آخوند می آید که اگر نگوییم که تقیید به وقت دلالت دارد به مفهوم بر عدم وجوب در خارج از وقت، لااقلش این که به صورت قدر متیقن و قطعی دلالت بر وجوب ندارد. اگر از اون اول آن بفرماید به صلات آیات عند انخساف قمر و انکساف شمس قبل انجلا، اگر دلیل اینجوری وارد شده باشه، این در این صورت اول ممکن اصلا گفته بشه که این دلیل اقتضا میکنه عدم وجوب رو. اگه این رو کسی نگه، لااقلش اینه که دلالت بر وجوب نداره. این صورت اول که دلالت بر وجوب عمل بعد خروج وقت نداره. صورت اول اینه که فرض اتصال دلیل توقید به دلیل اصل واجب است. این صورت اول که فرض اتصال، در فرض انفصال هم سه تا صورت پیدا میشه. صورت اول که بیان شد از موارد اتصال بود، صورت دوم که از قبیل تقیید به وقت متصلن به دلیل اصل واجب هست، این در این موارد دلیل اصل دلیل اصل واجب دلالت بر این می کند، ولی دلالت بر وجوب عمل می کند ولی اطلاق نداره. دلیل اصل واجب اطلاق نداره، مثل اینکه دلیل اصل واجب را مثلا اجماع فرض کنیم، دلیل لبی باشه که اطلاق نداره، فقط اصل عمل را بیان می کنه. حالا تقیید به وقت میخواهد متصل باشه یا منفصل باشه فرقی نداره. این صورت دوم که دلیل اصل واجب، حالا چون اتصال را در اولی فرض کردیم، در صورت اول فرض کردیم، صورت دوم باید فرض انفصال بگیریم دیگه. ولو منفصل هست دلیل تقیید، ولی دلیل اصل واجب اصلا اطلاقی ندارد که اقتضا بکنه اتیان عمل حتی در خارج وقت. این صورت دوم. در این صورت هم معلوم هست که امر به اصل واجب اقتضا ندارد لزوم اتیان به عمل خارج از وقت، چون اصلا دلیل اصل واجب اطلاق نداشت. این صورت دوم. صورت سوم جایی هست که دلیل اصل واجب اطلاق داره و قرینه بر تقیید، قرینه بر توقید به دلیل توقید دلیل منفصل هست، ولی این دلیل منفصل هم که مقید باشه او هم اطلاق داره، هم اصل دلیل اصل واجب اطلاق داره و هم دلیل منفصل که دلالت بر توقید لزوم اتیان به عمل در وقت خاص دارد. در صلات آیات دلیل منفصل گفته است که باید نماز آیات قبل از انجلا خوانده بشود، اینم اطلاق داره که اطلاق داشتن در کلام مرحوم آخون و مراد مرحوم آخون به این معنا است که این دلیل دلالت میکند بر این که انجام دادن نماز قبل از انجلا در اصل المطلوب مدخلیت داره، نه اینکه فقط در تمام المطلوب مدخلیت داشته باشه. این صورت سوم. خب در این صورت سوم هم باز دلیل اصل واجب قابل تمسک نیست برای اینکه اثبات بکنه وجوب عمل بعد خروج وقت را. چرا؟ به خاطر اینکه در این صورت سوم ولو دلیل اصل واجب اطلاق داره ولی دلیل مقید هم اطلاق داره دیگه. خب در تنافی بین اطلاق مطلق، دلیل مطلق و اطلاق مقید، معلومه که اطلاق دلیل مقید حاکم بر اطلاق دلیل مطلق است. در این صورت سوم هم که اصل وجوب، دلیل اصل وجوب واجب عمل اطلاق دارد ولی دلیل توقید هم اطلاق داره، باز لا یمکن اثبات وجوب عمل در خارج از وقت. میماند صورت چهارم که دلیل اصل وجوب عمل اطلاق دارد ولی دلیل توقید که دلالت بر تقیید به وقت می کند اطلاق ندارد، متیقن از دلیل توقید تقیید به وقت به لحاظ کمال المطلوب و تمام المطلوبه، اما نسبت به تقیید اصل المطلوبیه دلالتی ندارد. خب اگه این مفروض در مورد این باشد، معلوم هست که بعد خروج وقت و فوت عمل در وقت میتوان به اطلاق دلیل واجب تمسک کرد و حکم کرد به این که بعد خروج وقت هم بر مکلف لازم است عمل را انجام بدهد، چون اطلاق دلیل اصل واجب دلالتش که تمام بود، در مقابل این اطلاق هم مزاحم و حاکمی وجود نداره، نتیجه می شود که پس تمسک می کنیم به اطلاق دلیل و اصل واجب و کشف می کنیم که این حکم، کشف می کنیم که بعد خروج وقت هم اتیان العمل لازمه، ولو لازم بود در وقت مکلف انجام بدهد، ولی اگر انجام نداد وقت خارج شد و فور شد عمل در وقت، باید انجام بدهد. در این صورت چهارم هست که با اطلاق دلیل واجب و عدم اطلاق در دلیل تقیید، دلیل توقید، کشف می شود که مورد از موارد تعدد مطلوب هست. با همین اطلاق و عدم اطلاق در اون کشف می شود که مورد از موارد تعدد مطلوب هست. و وقتی یکی از دو مطلوب که مطلوب دوم بود زمینه تحقق نداشته باشد ولی مطلوب اول که اعم بود زمینه تحقق داشته باشه، مکلف باید رعایت بکنه اون مطلوب اول را که اعم بود و شامل اتیان فعل در خارج از وقت می شود. پس در میان صوری که فرض می شود از جهت اطلاق داشتن دلیل واجب و اطلاق نداشتن و همینطور از جهت اطلاق داشتن دلیل توقید، دلیل مقید و اطلاق نداشتن، در یک صورت فقط امکان دارد تمسک به اطلاق دلیل واجب، ولی در غیر این صورت، یعنی در سه صورت دیگر، مرحوم آخوند فرمودن در سه صورت دیگر تمسک به اطلاق دلیل اصل واجب ممکن نیست. در این در سه صورت دیگر چون دلیل اجتهادی برای اثبات وجوب در خارج از وقت وجود ندارد، نوبت می رسد به اصل عملی. نوبت می رسد به اصل عملی وقتی در اون سه صورت ما نتوانستیم تعدد مطلوب را کشف کنیم. تعدد مطلوب فقط در یک صورت کشف می شد، در سه صورت دیگر تعدد مطلوب وقتی کشف نشد، نوبت می رسه به اصل عملی. وجوب قضا در خارج از وقت محل شک و تردید هست، اصل اینجا جای جریان اصل عملی است و اصل عملی جاری در این موارد هم فرمودن اصل براءت است. شک میکنیم در وجوب قضا، دلیل براءت نفی میکنه وجوب قضا را. اصل جاری اصل براءت است. استصحاب وجوب موقت بعد از انقضاء وقت جاری نمیشود. اگر استصحاب جاری میشد جا برای براءت نبود، ولی اینجا از مواردی است که استصحاب عدم وجوب، استصحاب وجوب قضا بعد خروج وقت، استصحاب جاری نمی شود. لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت، این استصحاب جاری نمیشه. چرا استصحاب جاری نمی شود؟ وجهش در کفایه نیومده که چرا استصحاب جاری نمیشه، فقط اصل مدعا آمده است. ولی در تقریرات از مرحوم آخون نقل شده وجه عدم جریان و در کلام نوع اعلام از جمله مرحوم های حکیم در حقایق بیان شده که اینجا جای جریان استصحاب وجوب موقت نیست. چرا نیست؟ به این دلیل که در جریان استصحاب شرط است که قضیه متیقنه با مشکوکه متحد باشد، ولی اگر مختلف باشد استصحاب جاری نمیشه. قضیه متیقنه و مشکوکه اگر مختلف باشه، اسرای حکم از قضیه متیقنه به مشکوکه از موارد قیاس میشود نه از موارد استصحاب. استصحاب در جای جاری میشود که قضیه متیقنه و مشکوکه متحد باشد نه مختلف. مرحوم آخوند در تقریرات هم به این مقدار اشاره کرده است که استصحاب جاری نمی شود چون قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه متحد نیستند، مختلف هستند. چطور قضیه متیقنه و مشکوکه مختلف هستند؟ توضیحش به اینه که در کلام اعلام اومده، از جمله در کلام مرحوم حکیم در حقایق، در توضیح عدم اتحاد اینطور آمده که قضیه متیقنه وجوب عمل در وقت خاص بود، در همین مثال صلات آیات قبل از انجلا بود. وجوب صلات آیات قبل از انجلا متیقن بود. اونی را که ما شک داریم وجوب صلات آیات بعد از انجلا هست. اونی که مشکوک بود، اونی که متیقن بود وجوب صلات قبل از انجلا، اونی که مشکوک هست وجوب صلات بعد از انجلا هست. خب صلات قبل از انجلا مقید به این که قبل از انجلا باشه، قبل از انجلا انجام بشود، با صلات بعد از انجلا، بعد از وقت، این متعلقه ها مختلف هستند. و وقتی متعلقه ها مختلف بودن، حکم ثابت در متعلق اول با حکم ثابت در متعلق دوم مختلف میشه دیگه، متعدد میشود، واحد نمیشود. زمان در تعبیرات مرحوم آقای حکیم در توضیح آمده است که زمان اذا اخذ قیدا للفعل کان الفعل المقید بهی غیر الفعل الواقع فی خارجهی. زمان اگر به عنوان قید عکس بشه برای فعل، این فعل مقید به این زمان با فعل واقع در خارج زمان مختلف میشه، متعدد میشه. وقتی متعدد شد، حکم اینها متعدده. ولو در زمان سابق، به لحاظ زمان سابق، وجوب برای صلات قبل از انجلا، صلات در وقت، صلات قبل از انجلا ولو وجوب ثابت بود، یقین به وجوب قبل از انجلا داشتیم، ولی این بله اونی که در اون شک داری، اونی که یقین داشتیم مرتفع شده به خاطر عدم تحقق امتثال، مرتفع شده. اونی را که شک داریم چیزی غیر از اون متیقن هست. وقتی چیزی غیر از اون متیقن بود، استصحاب اینجا نمیتواند اثبات بکند حکم را در این قضیه مشکوکه. در کلام خود مرحوم های حکیم، مرحوم آخوند در تغییرات و همینطور در کلمات نوع اعلام، وجه عدم جریان استصحاب این بیان شده که قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه با همدیگر متحد نیستن، بلکه مختلفن. و من معلوم که شرط جریان استصحاب اینه که قضیه متحد باشن، مختلف نباشن. مرحوم آقای تبریزی در اینجا وجه عدم جریان استصحاب را اینطور بیان کردن که استصحاب در مقام از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث هست که مقتضای تحقیق و اونی که مختار مرحوم آخوند هم هست اینه که استصحاب در قسم ثالث از اقسام کلی جاری نمی شود. توضیح این که چطور استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب قسم ثالث اینه که خب در اینجا در همین مورد که صلات آیات قبل از انجلاء از کسوف و خسوف، در این مورد اونی را که یقین داشتیم وجوب صلات آیات در وقت بود، وجوب صلات آیات در وقت، این متیقن ما بود. وجوب در ضمن این وجوب صلات آیات در وقت، کلی وجوب در ضمن این فرد متیقن بود و این فرد از وجوب هم یقین به ارتفاع او داریم، ولی احتمال می دهیم که این مورد از موارد تعدد مطلوب باشد، بنابر همون بیان مرحوم آخوند که اگر از قبیل تعدد مطلوب بود، مقارن با وجوب صلات آیات در وقت یک وجوب و یک تکلیف هم به طبیعی صلات آیات اعم از داخل وقت و خارج از وقت تعلق گرفته. اگر مورد از موارد تعدد مطلوب بود، در کنار امر به این موقت، امر به طبیعی صلات آیات تعلق گرفته. خب استصحاب رو ما در نایه کلی جاری میکنیم، میگیم که صلات آیات کلی وجوب برای صلات آیات قبلا متیقن بود، احتمال ولو این کلی در ضمن یک فرد از بین رفته است، ولی احتمال بقای این کلی در ضمن فرد آخر داده میشه که اگر مورد از موارد تعدد مطلوب بود، این کلی در ضمن وجوب طبیعی صلات الآیات هم محقق بود دیگه. خب چون در ضمن طبیعی محقق بود، اگه در ضمن طبیعی محقق بود واقعا با الان باقیه دیگه، امر به طبیعی که از بین نمیره به خروج وقت، اونی که از بین میره امر به فر به بله صلات موقت در و واقع در وقته که از بین رفته و یقین به ارتفاع او داریم. با توجه به اینکه احتمال وجوب تعلق وجوب به اصل الفعل را میدهیم، اینجا بنابر جریان استصحاب در قسم ثالث از اقسام کلی، ارکان استصحاب قسم ثالث اینجا پیاده می شود. ولی چون مقتضای تحقیق این هست که استصحاب در قسم ثالث جاری نمی شود، با همون توضیحی که قبلا داده شده که کلی به ماهو کلی که وجود منحازی ندارد، اونی که وجود دارد افراد کلی هستند، کلی که اون فرد از کلی که یقین به حدوث او داشتیم، او که یقین به ارتفاع او پیدا کردیم، فرد دیگه از کلی که احتمال بقای او را می دهیم، نسبت به او اصل حدوث متیقن نیست، احراز حدوث نکردیم، ارکان استصحاب به دقت تمام نیست. مرحوم آقای تبریزی فرمودن این که مرحوم آخون در عبارت کفایه داره لا مجال لجریان استصحاب، مرادشون این است که اینجا استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب قسم ثالث هست، نه از قبیل استصحاب شخص نیست، بلکه از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی است که جاری نمیشه. ولی حالا بله حالا عرض میکنیم که اون چه که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، هم در بله درسشون میفرمودن هم در دروس اومده، اینه که اشکال مرحوم آخون به خاطر اینکه استصحاب اقبل استصحاب قسم ثالثه. ولی در حقیقت اولا اینه که ما این کلام مرحوم آخون که فرموده لا مجال لجریان استصحاب را اینطور توضیح بدهیم، وجه عدم جریان استصحاب را این گونه بیان بکنیم که در اینجا که بله شخص میخواهد استصحاب بکنه وجوب موقت را، استصحاب وجوب صلات آیات را در همین مثال بخواهد استصحاب بکنه، از او میپرسیم که مراد شما از استصحاب وجوب صلات آیات چه چیزی هست؟ اگر بگوید که مراد استصحاب شخص هست، یعنی شخص همون وجوبی که قبل از وقت ثابت بود متیقن بود، در وقت ثابت بود متیقن بود، شخص همون وجوب را ما استصحاب میکنیم، به ظرف شک میکشانیم. اگر بگوید مراد من از اجرای استصحاب، استصحاب در نایه شخص هست، یرد و علی که استصحاب شخص جاری نمیشود، چون قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه مختلفه متعدده. اگر برگرده قائل به جریان استصحاب بگوید مراد من از استصحابی که در اینجا جاری می کنم استصحاب کلی هست، مراد من از استصحاب وجوب این صلات آیات که موقت به وقت بود، مراد استصحاب کلی هست. اگه بگوید مراد استصحاب کلی هست، یرد علی که این استصحابی که اینجا جاری میشه شما جاری کردید در نایه کلی از قبیل قسم ثالث از اقسام کلی است، از قبیل قسم ثانی نیست، از قبیل قسم ثالث است که استصحاب در قسم ثالث جاری نمیشود. روی این حساب این دوتا این وجه برای اینکه تکمیل بشه، وجه عدم جریان استصحاب به نحو کامل اینه که هر دو شقش بیان بشود، که قائل به مجری استصحاب اگه استصحاب را در شخص بخواد جاری بکنه، اشکالش عدم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک است. اگه استصحاب را در نایه کلی بخواد جاری بکنه، این مبتنی است بر جریان استصحاب در قسم ثالث از اقسام کلی. ولی اونایی که استصحاب قسم ثالث را جاری نمیدانن، اینجا جاری نمیشود. و در عدم جریان استصحاب بنا به نظر تحقیق هم فرقی نیست بین این که اون فرد آخری که احتمال وجود کلی در ضمن فرد آخر را می دهیم، اون فرد آخر مقارن با ارتفاع فرد متیقن حادث شده باشه، یا فرد آخر مقارن با اصل وجود فرد آخر، با حدوث فرد آخر حادث شده باشه. در جریان استصحاب، در عدم جریان استصحاب قسم ثالث فرقی بین این دو شق نیست. ممکنه بعضی ها تفصیل داده باشن، ولی به نظر تحقیق که خود مرحوم آخوند هم همین نظر را دارن، در عدم جریان استصحاب در قسم ثالث از اقسام کلی فرقی نیست بین این که ما اون فرد آخری که وجود کلی را در ضمن او احتمال می دهیم و بقای کلی به خاطر وجود کلی در ضمن اون فرد هست، چه اون فرد آخر احتمال حدوث او را حین ارتفاع فرد اول بدهیم، چه فرد آخر احتمال حدوث او را مقارن با حدوث فرد اول بدهیم. روی حساب استصحاب در این مورد نمیتواند جاری بشه. استصحاب شخص مشکل عدم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه را دارد. استصحاب کلی هم اشکالش اینه که از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی هست. هازا اونی که مرحوم آخوند در مقام ثانی از بحث، یعنی در مسئله تبعیت قضا للعدا فرمودن. اما تحقیق بحث در مقام اقتضا میکنه که در این مقام دوم در چهار جهت بحث بشه. جهت اول از بحث در بیان این که مقتضای قاعده در مواردی که واجب موقت در وقت فوت بشه، اما اختیارن او لعذرن، آیا مقتضای قاعده وجوب اتیان به عمل در خارج از وقت هست، یا اینکه نه با خروج وقت دیگه تکلیف از مکلف ساقط می شود، ولو امتثال نکرده در وقت ولی تکلیف ساقط میشه، بعدش تکلیفی ندارد. به عبارت اخرى، همونطور که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، جهت اول بحث اینه که آیا دلیل دال بر اصل وجوب اون واجب موقت دلالت میکند بر لزوم اتیان عمل در خارج از وقت، لو فات فی الوقت عذرن او اختیارن، آیا دلالت دارد و یمکن تمسک به امر به اصل عمل برای اثبات وجوب عمل در خارج از وقت، یا لا یمکن تمسک به دلیل اصل واجب موقت. جهت اول بحث اینه که عمده بحثم در این قسمت. جهت دوم از بحث اینه که اگر در مورد واجب موقت به دلیل آخر وجوب قضا ثابت شد، به مقتضای قاعده نتوانستیم اثبات بکنیم وجوب قضا را، ولی به دلیل آخر که دلیل خاص باشه وجوب قضا ثابت شد، آیا وجوب قضا خارج از وقت که به دلیل آخر دلیل خاص ثابت شد کشف می کند از اینکه تعلق تکلیف به عمل در وقت از قبیل تعدد مطلوب هست، یا کشف نمی کنه، بلکه وجوب قضا که به دلیل خاص ثابت شده امر مستقلی هست که بعد از خروج وقت متوجه مکلف میشه. آیا وجوب قضا بعد خروج وقت که به دلیل خاص ثابت شده است کاشف از تعدد مطلوب هست، یا کشف از تعدد مطلوب نمی کند؟ این جهت دوم به خاطر اثری که بر این بحث بعداً مطرح میشه، ثمره ای که داره، اینم جای بحث داره در مقام. جهت سوم از بحث اینه که حالا اگه در مرحله دلیل اجتهادی به دلیل به مقتضای قاعده عام یا به دلیل خاص نتوانستیم وجوب عمل بعد خروج وقت را اثبات بکنیم، مقتضای اصل عملی در وجوب قضا علی تقدیر فوت واجب موقت در وقت چه چیزی هست؟ آیا اصل عملی جاری در این موارد اصل براءت هست یا استصحاب است؟ این جهت سوم. جهت چهارم از بس اینه که حالا اگر وجوب قضا در صورت فوت واجب موقت در وقت ثابت شده، به دلیل خاص ثابت شده است که قضا در تقدیر ترک ادا، فوت ادا، قضا ثابت هست، که ما اینکه در صلوات یومیه ثابت شده است که قضا باید بشود صلوات یومیه اگر در وقت انجام نشه، اگر وجوب قضا ثابت بشود، از جهت کبروی ثابت بشود که قضا واجب هست، از نظر صغروی اگر مکلف شک بکنه که آیا در وقت عمل را انجام داده است حتی لا یجب علیه القضا، یا عمل را ترک کرده است و انجام نداده است که یجب علیه القضا، آیا در فرض شک در اتیان عمل در وقت و ترک عمل در وقت قضا به مقتضای اصل عملی وجوب القضا ثابت می شود یا ثابت نمی شه؟ جهت سوم و چهارم مربوط به اصل عملی هست، ولی جهت سوم بیان مقتضای اصل عملی من حیث الکبرا، اینکه در اصل وجوب قضا شک داشته باشیم. جهت چهارم مربوط به اینه که بعد اثبات وجوب قضا من حیث الکبرا از نظر صغروی در مقام عمل اگر مکلف شک در اتیان کرد، آیا اصل عملی اقتضا می کند لزوم قضا را یا اقتضا نمی کند. اما جهت اول که بیان مقتضای قاعده در این که آیا امر به عمل به اصل واجب اقتضا می کند، امر به واجب موقت که باید در وقت انجام بشود، امر به واجب موقت اقتضا می کند لزوم اتیان به عمل در خارج از وقت را، در خارج از وقت را لوفات العمل در وقت اختیاراً او لعذرن. اما طور که در کلام مرحوم نائینی آمده است در مسئله، سه قول وجود داره. قول اول اینه که دلیل وجوب قضا، دلیل وجوب موقت، واجب موقت اقتضا نمی کند لزوم قضا را و لزوم اتیان به عمل در خارج از وقت را مطلقا. وجه قول دوم اینه که نه، قضا تابع ادا هست، به دلیل اصل واجب موقت اقتضا میکنه که اگر مکلف در وقت عمل را انجام نداد فات اختیارا او عذرا، باید در خارج از وقت قضا بکنه. قول دوم اینه. قول سوم تفصیل به حسب موارد هست. اما اینکه این تفصیل به حسب موارد به چه معنا هست، مراد از این تفصیل چه چیزی هست، خود مرحوم نائینی یک تفصیل را مطرح فرمودن و اون عبارت از اینه که در موارد توقید بین قرینه متصله و قرینه منفصله ما تفصیل بدهیم، به همین عنوان که هر جا قرینه توقید دلیل بر توقید متصل باشه، اینجا کش نمی شود وجوب قضا بعد خارج وقت، ولی اگر منفصل باشه کش میشه. تفصیلی که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده به این عنوان هست. و این تفصیل همونطور که با توضیح کلام مرحوم آخوند معلوم شده، غیر از اون تفصیلی است که مرحوم آخوند داره دیده. چون مرحوم آخوند تفصیلی که داده بود این بود که قرینه اگر منفصله باشد و قرینه منفصله هم اطلاق داشته باشه. مطلقا در قرینه منفصله دارن که مرحوم آخوند تفصیل بیان نکردن. این تفصیل سپس تفصیل که در اجود ذکر شده در کلام مرحوم نائینی غیر از تفصیل مرحوم آخوند است. نسبت به تفصیل مرحوم آخوند هم اونطوری که توضیح داده شد در معنای اطلاق در دلیل منفصل، مراد مرحوم آخوند در این تفصیل این بود که دلیل توقید گاهی اطلاق دارد، یعنی دلالت می کند بر تقیید به وقت به لحاظ اصل المطلوب، گاهی دلالت ندارد. قطع متیقنش تقیید به لحاظ تمام المطلوب و کمال المطلوب است. این تفصیلی است که از مرحوم آخوند در کفایه استفاده میشه. در تقریرات هم همین تفصیل هست، ولی مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند یه تفصیل دیگه ای را نسبت داده است که با اون تفصیل های قبلی مجموعه میشه سه تا تفصیل دیگه. اون تفصیلی که مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند نسبت داده است اینه که مرحوم آخوند تفصیل دادن بین جایی که دلیل توقید اطلاق داشته باشد، اطلاق به این معنا که دلالت بکند بر شرطیت وقت و لزوم رعایت وقت و عدم فایده در فاقد وقت، اعم از حالت اختیار و حالت عجز و استرار. اطلاق را مرحوم آقای خویی فرموده مراد از اطلاق در کلام مرحوم آخوند اینه. اگر فرموده اگر دلیل توقید اطلاق داشته باشد به لحاظ حال اختیار و استرار و عجز، معن اینجا نه، ولی اگر اطلاق نداشته باشه قدر متیقنش حال اختیار باشه، اینجا میتوان تمسک به اطلاق دلیل واجب کرد. پس در مجموع سه تا تفصیل اینجا پیدا شده در مقابل قول اول و قول دوم که مطلق بودن، سه تا تفصیل پیدا شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.